بسم الله الرحمن الرحیم. 323 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 274، سطر آخر. استاد انصاری، 25/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
آن الرحیم و بهی نستعین، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا، اعدادها میم و احرف الهجا، و کلمت التوحید فیه ادرجا، و العنصری بسیتون ارزون سم ما ثم الهوا و النار تلو هالسما و النار کانت حرتا مثل الهوا لکن زا رتبا و زی یبسن هوا، و الارض بالبرد مع الیبس تهف، و الما بهی مع الرطوبه اتصف، و جاز ایقلب کلون آخرا ولو بواسطن و این تکسرا، کانت سلاسن طبقات الارض من تینیتن و صرفتن و ماسکن، لکسرت الوهاد ربعهن کشف لکسرت الوهاد ربعهن کشف اول انجذاب الماء بالشمس انتشف، و غیر ربعن سلام علیکم و غیر ربعن منه فی الماء نفذ، و واحد زا و الهوا اربع از، خاتمتون اعداد حامیم ای سمانیت و الاربعون، ای سمانیت و الاربعون من الصور التي واحدت و اشرون منها فی جانب الشمال من منطقه البروج، و خمسته و خمست و اشر و یا و خمست اشر منها فی جنوبها و اسنتا اشر علا نفسها، و فیه اشارتون الى انها میم فی الوحی الالهی یمکن ان یکون قسمن بها کما ان زبرها و بیناتها قسمون بلا اسماء تسعة و تسعین، کما ورد ان لله تسعة و تسعین اسما من احصاها دخل الجنه، و احرف الهجا ای المنازل السمانیت و الاشرین و احرف الهجا ای المنازل السمانیت ای المنازل السمانیت والعشرین من الشرطین والبطین الى آخرها، و کلمت التوحید ای البروج الاثنا عشر فیه ای فی الفلک ادرجا ای ادرج العزیز المقتدر. و فی هذا البيت اشارتون الى تعظیم امر السما کما عظمه الله سبحانه فی کثیر من مواضع کتابه المجید و کیفیاتها. الفریدت الخامست فی الانصریات غرر فی عدد البسائط، والعنصری اما بسیط و اما مرکب هو حیوان انس الى آخره. و البسیط و اربعتون بل استقرا و هی ارزون ثم ماون ثم الهوا و النار و النارو التي تلوها السماء بحيث يماس محدبها مقعر فلك القمر. ایشان می فرمایند که خداوند متعال اعداد حامیم و احرف هجا یعنی حروف 28 گانه الف با و کلمه توحید را در فلک مندرج فرموده، یعنی جوری فلک را خلقت فرموده که اعداد حامیم در فلک هستش و احرف هجا الف بای 28 گانه در فلک هستش و کلمه توحید هم در فلک هستش، یعنی العزیز المقتدر که حق تبارک و تعالی باشه. ایشان جلوتر فرمودند که و غیر مرسودن فلیست تنحصر لم یحصها الا العزیز المقتدر. ستاره های ثابتی که رصد نشده و موضعشون معین نشده در فلک هشتم، اونها به شماره در نمیاد، یعنی بشر شمارش اونها را نمیدونه و حق تبارک و تعالی که عزیز و مقتدر هست شماره اونها را میدونه. بعد میفرمایند که عزیز مقتدر حق تبارک و تعالی در فلک ادراج فرموده است اعداد حامیم و حروف هجا، حروف تهجی، تهجی و کلمه توحید، و قرار دادن حق تبارک و تعالی اعداد حامیم و احرف هجا و کلمه توحید در فلک دلالت می کند بر اینکه امر سما خیلی اهمیت داره، چنانچه خداوند متعال در کتاب مجید هم به امر آسمان و موجودات آسمانی اهمیت داده و براشون اهمیت قائل شده، برای سما و برای کیفیات سما خداوند متعال اهمیت قائل شده. عرض میکنم که حالا اعداد حامیم یعنی چه؟ ایشان میخوان بگن که خداوند متعال اشکال 48 گانه که منازل قمر باشه و بروج 12 گانه که کلمه توحید باشه. عرض میکنم که خداوند متعال اشکال 48 گانه و منازل 28 گانه قمر و بروج 12 گانه را در فلک خلقت فرموده. اعداد حامیم که ه و میم باشه میشه 20، میشه 48. خداوند متعال اعداد حامیم را در فلک خلقت فرموده و ادراج فرموده یعنی چه؟ یعنی شکل‌های 48 گانه ای که بین اهل هیئت معروف و مشهوره، اینها را خداوند متعال در افلاک آفریده و همچنین 28 منزل قمر را که احرف هجا باشه، چون حروف الف با 28 حرف، البته طبق رسم الخط عربی که در رسم الخط عربی در الف با پ و چ و ژ و کاف فارسی که همون گاف باشه نیستش، لذا حروف را 28 حساب میکنن. احرف هجا خداوند در فلک قرار داده یعنی منازل 28 گانه قمر که عرض میکنیم انشاءالله این خداوند در فلک آفریده، و کلمه توحید در فلک ادراج فرموده یعنی بروج 12 گانه را در فلک آفریده. و اما صور 48 گانه. البته عرب چون در بیابان‌ها زندگی می‌کردند، حالا برای پیدا کردن راه‌ها، برای پیدا کردن اوقات، به امر افلاک و کواکب اهمیت براش قائل بودن، نامگذاری ها می کردن و بشر هم در اون زمان دستش از وسائل مدرن فنی خالی بوده. مثلا در همون فلک هشتم این ستاره ها وقتی نزدیک به هم بشن یه شکلی ترسیم مثل این که می کنن، مثلا چند تا ستاره اگر وصل هم یه مقدار قرار بگیره به جوری که با یه خطوط وهمی اینها را به هم متصل بکنیم یه شکل مخصوصی به وجود میاد. اینها در امر سما اهمیت به امر سما که میدادن اینجوری بوده، مثلا دب اصغر، دب اکبر، بنات و نعش، اینها که در ادبیات فارسی و عربی هم هستش، اینها از همون صور کواکب هست، از اجتماع چند تا ستاره با هم یه شکلی پیدا میشه. مثلا حمل از اجتماع چند تا ستاره یه شکل بره در آسمان پیدا میشه. یعنی اجتماع میکنن با هم به جوری که اگر اینا رو با یه خطوط وهمی با هم متصل بکنیم این شکل به وجود میاد و اینجوری میتونستن تعیین بکنن. مثلا جای ستاره میگفتن این ستاره در فلان جا هستش یا نزدی در فلان شکله و هر شکلی از چندین ستاره تشکیل میشده، یا میگفتن در رأس فلان شکله، یا میگفتن در ذنب فلان شکله، یا میگفتن نزدیک به فلان شکله. اونطور وسائلی که نبوده، الانم وسائلی نیست که تمام ستاره ها را رفته باشن کشف کرده باشن، تنها بشر تو کره ماه رفته و به وسیله این سفینه ها یه مقداری اطلاعات البته میتونه به دست بیاره، لکن اون اطلاعات که به دست نیامده. لذا اینها او یه حساب دیگریست. نه او یه حساب دیگر، بله او حالا بروج دوازدهگانه، اما در تقویما امسال سال موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار، زین چهار چو بگذری نهنگ آید و مار، اینها اون البته یه حساب دیگریست. اون گویا مثلا به حساب اینجور بودن که قوم ترک این حسابا داشتن که سال، اونم لابد یک منشئی داره، مبدئی داره که ما الان آشنایی نداریم، بنده نمیفهمم. عرض میکنم که حالا عرض ما مربوط به این 48 شکلیست که اینها، این 48 شکل در فلک، البته در همون فلک البروج، فلک هشتم، اینها در نظر می گرفتن. این 48 شکل که میشه همون اعداد حامیم، عدد حامیم میشه. این 48 شکل 21 شکلش در طرف شمال منطقه البروجه در همون فلک هشتم و 25 تایه از اینها در جنوب منطقه البروج هستش و 12 تاش در متن منطقه البروجه که همون بروج 12 گانه باشه. پس بروج 12 گانه که حمل و سور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت باشه، اگر ما اشتباهاً مقدم به مؤخر عرض نکرده باشیم، این بروج 12 گانه 12 شکله که در فلک البروج که فلک هشتم باشه هستش و در متن منطقه البروج هم هست، همون منطقه البروجی که مسیر خورشید در فلک چهارم مطابق با او هست، همون منطقه البروج و همون دایره کمربندی که فرض میکنن بر سطح محدب فلک هشتم که 23 درجه و نیم میل شمالی و 23 درجه و نیم میل جنوبی با معدل النهار داره. پس خداوند متعال اعداد حامیم، اعداد حامیم را خداوند در فلک ادراج فرموده و خلقت فرموده. یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال کواکبی، نجومی، ستاره هایی را در فلک آفریده که از اجتماع اینها با هم، نه از اجتماع همه اینها، از اجتماع چند تای از اینها با هم 48 شکل در فلک پیدا میشه، که این 48 شکل 21 شکلش در شمال منطقه البروج قرار گرفته به طرف قطب شمال، 25 شکلش در جنوب منطقه البروج قرار گرفته، 12 شکلش هم بر متن منطقه البروج قرار گرفته که عبارت باشه از همین بروج 12 گانه ای که در متن منطقه البروج هست و خورشید هم سالی یک بار همین 12 برج رو تمام میکنه. خورشید در اول بهار در برج حمله، بعد در برج ثوره، بعد در برج جوزا هستش و این 3 ماه بهار تمام میشه. حمل و ثور و جوزا، سرطان و اسد و سنبله. اول تابستان سرطان هست که همون تیر باشه، سرطان و اسد و سنبله، اینم 3 ماه تابستان. بعدش میزان و عقرب و قوس، میزان اول پاییزه، 3 ماه پاییز که مهر و آبان و آذر باشه. و جدی و دلوهوت هم 3 ماه زمستان هست که جدی همون ماه دی باشه. و این 12 برج، این 12 شکل، مثلا ثور معنی گاوه، و چند تا ستاره که با هم اجتماع میکنن شکل گاو به نظر آدم میاد، به جوری که اگر این ستاره ها رو با هم وصل بکنن با یک خطای وهمی مثل که شکل گاو مثلا پیدا میشه، یا میزان شکل یه ترازو پیدا میشه. حالا ادبیات عرب، ادبیات فارسی پر است از این اصطلاحات و از این اسامی. پس اعداد حامیم یعنی چه؟ خداوند اعداد حامیم را در فلک قرار داده و ادراج فرموده، یعنی ستاره هایی را در آسمان به وجود آورده، که قسم به نجم زیاد در قرآن هستش، قسم به آسمان در قرآن زیاد هستش، اینا مقسمون به واقع شدن. 48 شکل خداوند در آسمان آفریده، یعنی ستاره هایی را خلقت فرموده که از اجتماع چند تاشون این اشکال عرض میکنم 48 گانه به وجود میاد. و کتاب هایی چطور آقا؟ سرطان هم به شکل یه خرچنگ هستش، بر ستاره هایی با هم اجتماع کردن که اگر اینها را با یه خطوطی با هم وصل بکنیم به صورت یه خرچنگ در آسمان نمایش داده میشه. عرض میکنم که چطور؟ نه، 21 از این اشکال، نه 25 تا، شاید من اون 28 تا منازل قمره که حالا عرض میکنیم. حالا اعداد حامیم که عبارت باشه از 48 صورت، 48 شکل، 21 شکلیش در طرف شمال منطقه البروج، 25 تاش در طرف جنوب منطقه البروج، 25 واحدتون و 20 منها فی جانب شمال من منطقه البروج، این 21، و 15 منها 15 تا، ولی بنده اشتباه کردم، درسته، و 15 تای از این شکلها، بله ما اقرار میکنیم به اشتباهمون، و 15 تای از این شکلها در طرف جنوب هستش، و 12 تای از این شکلها هم بر متن منطقه البروج هست. وفقکم الله که ما را هدایت فرمودید، اشتباه بزرگی. حالا عرض کنم کتاب هایی به نام صور الکواکب نوشته شده زیاد در هیئت قدیم. حالا ما اینجا یادداشت کردیم که برای توضیح صور کواکب به کتاب نفایس الفنون از شمس الدین آملی جلد 3 چاپ اسلامیه صفحه 446 و صفحات بعد از آن رجوع شود. صفحه 446 و صفحات بعد از آن رجوع شود. عرض میکنم که حامیم بر حسب حروف ابجد اینجور میشه دیه، میشه 48 تا. برای این که میشه 8 تا و میم هم میشه 40 تا بر حسب حروف ابجد که اون روز عرض کردیم. در اینجا ترتیب حساب ابجد به این قرار است: الف تا تا ابجد، حوز حتی، الف تا تا به ترتیب نماینده 1 تا 9 میشه، حتی ه میشه 8 تا دیه نماینده 8، و یا حتی، و یا تا صاد حتی، و ابجد حوز حتی کلمن سعفس، بله، و یا تا صاد سعفس به ترتیب نماینده 10 تا 90، و کاف کلمن سعفس قرشت ها یا قرشت، و کاف تا غین، تا غین قرشت سخز ززغ، و کاف تا غین به ترتیب نماینده 100 تا 1000 است. ابجد و حوز و دیگر حتی از 1 تا 10 است بهر شمار، کلمن سعفس است تا به 90، قرشت سخس و ززغ به 1000. خلاصه 8 ها نماینده 8ه، میم هم نماینده 40ه. اعداد حامیم یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال 48 صورت و شکل را در فلک آفریده. بعد ایشون می‌فرمایند که حالا یه تأویل در آیات قرآنی اون نمیشه، و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. ایشون می‌فرمایند که ممکن است که کلمه حامیم در اول سوره های حوامیم، 7 تا حامیم هستش، کمتر بیشتر، ممکن است که کلمه حامیم قسم باشه به همین ستاره های آسمانی که از اجتماع چند تای از اینها یکی از این اشکال 48 گانه تشکیل شده. حالا یمکن، اما ما نمیتونیم بگیم که حامیم، ممکن است که اوائل سور یه رمزهایی باشه بین حبیب و محبوب که حق تبارک و تعالی و رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشه. مرحوم فیض علی الله مقام در تفسیر صافی می فرمان بین المحبین سرون لیس یفشیه یا لیس یفشیه قولون ولا کلمون للخلق یحکیه یا یحکیه، که حالا اون شعر ما درست یادمون نیست اجالتاً. حالا دیگه تأویل آیات قرآنی در اینجا نمیشه کرد. ایشون میفرمان ممکن است که حامیم قسم باشه به همین ستاره هایی که اینها از اجتماع چند تای از اینها یکی از این اشکال 48 گانه تشکیل میشه. خب حالا ها 8 تا، ه 8 تا و میم 40 تا 48. بعد ایشون میفرمان چنانچه زبر و بینات حامیم هم ممکن است اشاره باشه به اون 99 اسمی که در حدیث وارد شده که ان لله تبارک و تعالی 99 اسما، خداوند متعال 99 اسم داره، من احصاها دخل الجنه. زبر و بینات عبارت از اینه که مثلا هی یه مرتبه هم به صورت الفبا اینجوری می نویسی، یه خط منحنی، میمم اینجوری تقریبا یه خط منکسری اینجوری تقریبا، این یه جور نوشتنه. که خب همینطور هی میشه 8 تا و میمم میشه 40 تا 48 تا، که میگیم حامیم روی حروف ابجد اشاره به این 48 شکل هستش. یه مرتبه نه، ها را به صورت حرفی می نویسیم اینجوری، ه و الف و اینجوری دیه ها می نویسیم اینطور، نه به طور حرفی، نه اینجوری ها با یه الف اینطور می نویسیم. میم چی طور می نویسیم؟ میمم با 2 تا میم و یه یا اینجوری، میم اینطوری می نویسیم. اگر چنونچه ها همینجور، اگر هی همینطور به صورت حرفی از حروف تهجی بنویسیم یا میم به صورت حرفی از حروف تهجی بنویسیم، مثل تو مکتب خانه های سابق که عرض میکنم بود، اون که خب همینجور که عرض کردیم هی نماینده 8 و میم نماینده 40، اما اگر ایجور نوشتیم ها با الف اینطوری ها نوشتیم، میم هم اینجوری نوشتیم، این زبر و بینات داره. یه مقدارم این مثل این که تقریبا اتصال پیدا میکنه و به علم جفر و این چیزا. علامه طباطبایی قدس سره میفرمودن که اجداد ما اینها به علم جفر آشنایی داشتن و میفرمودن یه بیازهایی در خانواده ما هست که اینها یکی از اجداد ما یک مسائلی را با علم جفر حل کرده. گویا در احادیث و اخبار هستش اگر ما اشتباه نکنیم که علم جفر و جامعه ائمه علیهم السلام می فرماین در نزد ما هست. البته علومی است، ما که از اسرار عالم اطلاع نداریم، علم حروف و این چیزها هستش. خلاصه ایشون می فرمود که مسائلی اجداد ما حل کردن با هم علم جفر اینجوری. البته نه که انسان دنبال جفر و این چیزا بیفته و دست از درس خوندن و این چیزا برداره، نه، اینها خیال میکنم کمش که فایده ای نداره و زیادش هم به دست نمیاد، حالا هرچه هستش. اما این زبر و بینات اینجوریه ها، وقتی این طوری بنویسیم با یه الف، حرف اولی میشه زبر و بقیه که الف باشه میشه بینات. میمم وقتی اینجوری بنویسیم با یه میم و بعدش هم یا و بعدش هم یه میم دیگری، میم اولی میشه زبر و یا و میم بقیه میشه بینات. وقتی اینجوری شد ها، عرض میکنم که میم زبر و بیناتش میشه 90 و ها هم زبر و بیناتش میشه 9 زبر و بینات. یعنی ها اینجوری بنویسیم حرف اولیش که زبره حساب بکنیم، خب 8 هستیه، بیناتش هم که الف باشه، الف که 1، پس ها اگر اینطور بنویسیم بخویم زبر و بیناتش حساب بکنیم، ه میشه 8 که زبر باشه، بیناتش هم که بقیه هم یه حرف بیشتر نیست، میشه 1، میشه 9 تا زبر و بینات ها میشه 9 تا. او وقت میم، میم زبر و بینات چند تا میشه؟ میشه 90. برای این که میم خود 40 تا هست، 2 تا 40 تا 80 تا، و یا هم 9 تا هستش، 10 تا هستش، یا 9 تا بود. بله اینجور ما که اینطور نوشته بودیم، ملاحظه می‌فرمایید، و یا تا صاد به ترتیب نماینده 10 تا 90. بله پس این بله 90 تا میشه، درسته. بنده آقا چون حواسم خیلی درست نیست، بله این و خود یا هم میشه 10 تا، پس 2 تا میم 2 تا 40 تا 80 تا، و یا هم 10 تا، این 90 تا. 90 تا زبر، او وقت حالا میم زبرش میشه 40 تا، بیناتش هم میشه 50 تا، چون یه یا هست و یه میم، بقیه بینات بهش میگن. زبر میم میشه 40 تا، بیناتش هم 50 تا، 40 تا و 50 تا 90 تا. 90 تا زبر و بینات میم، 90 تا زبر و بینات ها هم 9 تا میشه 99 تا. مرحوم حاجی میفرمایند بله ممکن است که اعداد ها میم اگر زبر و بینات ها و میم حساب نکنیم، همینطور خودشون حساب بکنیم، ها و میم، ها میشه 8 تا و میم هم میشه 40 تا، و این اشاره است به این اشکال 48 گانه در فلک، و ممکن هم هست ای ها میم قسم به اینها باشه. اگر زبر و بینات ها و میم حساب بکنیم، زبر و بینات ها میشه 10 تا، و زبر و بینات میم میشه 80 تا. بله زبر و بینات ها میشه 9 تا، و زبر و بینات میم هم میشه 90 تا، و زبر و بینات حامیم اشاره است به اسماء 99 گانه حق تبارک و تعالی، که ایشون میفرمایند در حدیث هستش که ان لله 99 اسما، خداوند متعال 99 اسم داره. این 99 اسم داره ایشون در حاشیه میفرمایند معناش این نیست که اسماء الهی منحصره در این 99 تا هست، چون چه مرحوم آشتیانی هم در حاشیه میفرمایند، یا معناش اینه که این 99 تا اصول اسماء الهی هستن، یا این 99 تا اسماء حسنا هستن. صاحب مواقف اینها را، این 99 تا را ذکر کرده در کتاب مواقف که در کلام هست و نوشته من احصا می کنم اینها را، یعنی می شمارم ذکر می کنم اینها را، شاید منم داخل بهشت بشم. البته از راه سقیفه نمیشه داخل بهشت شد. بله عرض میکنم که بله ببخشید همیشه یه مرتبه اون وقت بله بعد از در خانه علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینش داخل بهشت شد و اینجا در بهشت یک چیز داره، در بهشت یک چیز داره که وقتی میزنن صدای یا علی داره، صدای علی داره، یا علی یا زهرا یا حسین. عرض میکنم که حالا ایشون گفتم من اینا رو احصا میکنم شاید داخل بهشت بشم. مروم حاجی در حاشیه میفرمان البته احصا کردن این 99 اسم به اینی که اینا رو بشماریم تو کتاب بینویسیم، مثلا یا بگیم اول این، دوم این، سوم این، احصاء اسماء الهی اینه که انسان متخلق به اسماء الهی بشه. خداوند رحمان و رحیمه، انسان هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران رحمان و رحیم باشه، البته در جای خودش هم منتقم باشه. منتقم هم یکی از اسماء الهی هست، اسماء قهر، اسماء لطف. احصاء اسماء الهی که باعث دخول بهشت میشه عبارت است از اتصاف به اسماء الهی، انسان مظهر اسماء الهی بشه. تخلقوا به اخلاق الله، ما رمضان انسان روز نه خودی چیزی میخوره، همون روز هم روز ما رمضان اگر یه چیزی به فقیر بده مظهر یا من یطعم ولا یطعم هستش، اینجوری مثلا. و خداوند متعال در دعای جوشن کبیر هزار اسم در برای حق تبارک و تعالی ذکر شده. یعنی اصول اسماء الهی خلاصه ایشون میفرمان که ممکن است که زبور و بینات همین ها میم اشاره به اون 99 اسم الهی باشه. هزار اسم حضرت آیه دماوندی، خیال میکنم 100 بنده و هر بندی 10 اسمه. مرحوم حاجی در شرح اسما در اونجا عرض میکنم که میفرمایند که من در نماز شبم در قنوت نماز وتر یک قسمتی از این بنده جوشن کبیر میخوندم. علتش هم اینه که میفرمایی که من نمیخواستم خدایا پول به من بده، خدایا قرض من ادا کن، خدایا مریض مرا شفا بده، خدایا گناهان مرا بیامرز. میفرما اینا همش گداییه. درسته گداییه در خانه خدا از شاهی و از همه چی بالاتره، اما اینا از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست کلی کاستن. اما میفرما که این دعای جوشن کمیر همش اسم از خداست، از خودشه، دیگه چیزی آدم نمیخواد. یا الله و یا رحمان و یا رحیم، اینجوریه مثل که از خدا خود خدا را انسان میخواه. شون میفرمه من در قنوت نماز وترم در نماز شب یه چند تا بند از جوشن کبیر میخوندم. هزار اسم الهی هست خلاصه و عجیبه. و اینه و احرف هجا هم بگیم که عبارت هست از 28 منزلی که قمر طی میکنه. این 28 منزل هم اسمش ما یادداشت کردیم در خزائن مرحوم نراقی هستش، در کتاب ایدی هم هستش. دو تا از اسماشو مرحوم حاجی ذکر فرمونه، شورتین، اول شورتین، دوم بوتین، سوم سریا، چهارم دبران که در بعضی از جاها دبران نوشته شده، پنج حقعه با هاء حوزی و عین، شش همعه با هاء حوزی و عین و آخرش هم ها، هفت زرا، هشت نصره، نه طرفه، 10 جبهه، 11 زبره، 12 صرفه با صاد، 13 اوا با عین، 14 سماک با سین، 15 غفره، 16 زبانا، در بعض جا زبانی نوشته شده در خزان مرحوم نراقی، شاید اشتباه باشه، 17 اکلیل، 18 قلب، 19 شوله، 20 نعائم، در بعضی با هر دوش با عینه، در بعضی نعائم یکیش با عینه آخریش با همزه نعائم، 20 نعائم، 21 بلده، 22 زابه، 23 بلع با عین، 24 سعود، 25 اخبیه، 26 مقدم، 27 مؤخر، 28 رشا. حالا وجه تسمیه این اسما یعنی چه؟ لغتهای اینها یعنی چه؟ اینها در علم هیئت عرض کنم که گویا مفصل متذکر شدن. اینا 28 منزلی است که قمر در 29 روز و نصف روز و 44 دقیقه این 28 منزل را طی میکنه. آخه در منطق یه چیزی هست که لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع، چون قمر دو تا تربیع داره و قمر هیچ وقت در وقت تربیع خسوف پیدا نمیکنه. یعنی هیچ وقت ما در تقریبا روزه ششم هفتم هشتم ما و همچنین در 22 سوم ما هیچ وقت خسوف واقع نمیشه. خسوف بیشتر در نیمه ما واقع میشه. هفتم هشتم تربیع اول بهش میگن، هفتم هشتم ما، 22 سوم هم تربیع دوم بهش میگن. اجالتا قمر در 29 روز و نصف روز و 44 دقیقه ای یک دور یک دائره ای میچرخه که این دائره تشکیل شده از این 28 منزل و هر شبی در یک بله و هر شبی در یک منزل. ما یه وقتی خانه‌ای که کرایه کرده بودیم عرض کنم که خب مشرف شدیم مشهد چند روزی، چند سال پیش، وقتی آمدیم یه سه منزل گفت خانه من نمیدم، عرض میکنم به شما تو سه منزلمون بود خلاصه و چقدر خوب بود همجا مثلا پتوکانمون و زیلوکانمون پهن کرده بود در کناری در جوار حضرت معصومه علیها السلام، که خب این چیز برای ما طلبه ها خیلی اوقات واقع میشه. من لامکان بی منزل عرض میکنم که حالا چی میخواستیم عرض بکنیم؟ و احرف الهجا، خداوند متعال الفبای 28 گانه هم در فلک قرار داده. یعنی چه؟ یعنی منزلهای 28 گانه قمر را خداوند متعال در فلک آفریده و کلمه توحید را در فلک قرار داده. یعنی چه؟ یعنی بروج اثنا عشر، چون کلمه لا اله الا الله گویا 12 حرفه. حالا ما که حسابش کردیم یا ما درست نمیفهمیم 13 حرف میشد، اما اجالتاً اشاره به همون لا اله الا الله 12 حرف، خداوند متعال بروج 12 گانه را در فلک قرار داده. فلکی یا تمام شد، اما عرض میکنم همین اندازه که آیات الهی در آسمان و در افلاک فوق العاده زیاده و تفکر در افلاک، تفکر در سماوات و ارض از چیزهایی است که انسان را به کمال میرسونه. خاتمتون، اما همجوری که میفرمود چون مجمل بود اینا مفصلش در علم هیئت هستش. خاتمتون اعداد حامیم، اعداده باید بخونیم منصوب باشه برای این که مفعول است برای ادرجا که در آخر همیشه شعره، در آخر مصرع دومیه. اعداد حامیم و احرف الهجا که عطف بر اعداد هست و کلمت توحید که عطف بر اونه، فیه یعنی در فلک، ادرجا علفش هم علف اطلاقه، یعنی ادرج العزیز المقتدر اعداد حامیم و احرف الهجا و کلمت توحید فی الفلک، خداوند متعال اینا رو در فلک آفریده و خلقت فرموده. چطور فرمود؟ بله البته در فلک، حالا یه فلک جنس شامل فلک هشتم هم میشه نمیشه؟ بله هم فلک عرض کنم هشتم. خاتمتون پایان بحث فلکیات اعداد حامیم. حالا باید ای سمانیت والاربعین بخونیم یا ای سمانیت والاربعون بخونیم؟ این چجوریه آقا؟ ما همه جا وامیمونیم مخصوصا اینجا. اعداد حامیم، ای باید بعدش تفسیر همون کلمه قبلیه، ای سمانیت والاربعین یا ای سمانیت والاربعون. بله همین عرض کنم اینجوری ظاهرن، برای اینکه ای تفسیر میکند همون کلمه قبلی را. اگر به معنی ای سمانیت چطور؟ ای سمانیت و الاربع اون در حال رفعیه.
ایشون فرمودن که باید سمانیت و اربعین خون چون ما بعد ای کما قبله.
بله همینطور عرض میکنم و اربعین اینجا اربعون هستش، ما هم تصحیح نکردیم در اون دوره ها، نمیدونم حالا چی جوری هستش. اعداد حامیم، عددهای همین کلمه حامیم، ای سمانیت و الاربعین من الصور التي واحده و اشرون منها في جانب الشمال من منطقه البروج و خمسه و عشر، اینجا نمیدونم مرکب هست و خمسه و عشر باید بخونیم اینجوری و خمسه و عشر که مرکب و خمس بر و خمسه و عشر منها في جنوبها و اثنتا عشر على نفسها. اعداد حامیم یعنی 48 صورت و 48 شکلی که 21 شکل و 21 صورت از این 48 شکل در طرف شمال منطقه البروج هستش و 15 شکل و 15 صورت از این 48 صورت در جنوب منطقه البروج هستش و 12 صورت و 12 شکل از این 48 شکل بر نفس منطقه البروج، بر متن منطقه البروج هستش، اینا را خداوند ادرجه در فلک، اینا را خداوند خلقت فرموده. و فیه اشارتون الى انها میم فی الوحی الالهی یمکن ان یکون قسما بها. حالا چرا به صورت اعداد حامیم در آوردید؟ شما مخصوصی بفرمود خداوند متعال 48 شکل 48 صورت در فلک آفریده، چرا اینجوری مثلا نفرمودید؟ ایشون میفرماید و در این تعبیر کردن ما این صور 48 گانه را به اعداد حامیم اشاره بی این است که حامیم در وحی الهی در قرآن کریم ممکن است که قسم باشه به همین ستاره هایی که این اشکال را تشکیل میدن. نه حالا ایشون میگن ممکنه که مثلا در همین اوائل صور بعضی گفتن که اینا مثلا قسم هست و بله دی، حالا ممکن است که حرف قسم محذوف باشه مثلا بله کما ان زبرها و بیناتها قسمون بالاسماء تسعت و تسعین، چنانچه زبر حامیم و بینات حامیم هم ممکن است که قسم باشه به اسماء 99 گانه الهی. چطور آقا؟ دی حالا اگر بخویم عرض بکنیم دی حالا یه ربع ساعتی بیشتر نمونده، یه وقتی دیگری انشاءالله بفرمایید. بله ممکنه، حالا ایشون هم به ذرس قاطع نمیگن، ایشون هم نمیخوان به طور قاطعیت بگن. بدیه من توضیحش رو عرض کردم جناب آقای انصاری. بله آقا بله عرض کردم اینا یه مقدار مربوط به علم جفره. کما ان زبرها، زبرها ه هستش، بیناتها امو الفه، زبر میم میم اولیست، بیناتش یا و میم دومیست، اینا دیگه عرض کردیم. چنانچه زبر و بیناتها و میم ممکن است که قسم باشه به اسماء 99 گانه الهی. ما اینجا نوشتیم که زبر و بینات به این طریق است که ه و میم را اینطور بنویسیم، ها با الف و میم هم با دوتا میم و یه، سپس حرف اول را زبر گوییم و بقیه را بینات. مثلا زبر ها ه هست که نماینده 8 است و بینات آن الف که نماینده 1 است. خلاصه زبر و بینات ها 9 است و زبر و بینات میم 90 است. برای توضیح به خزائن نراقی صفحه 142 رجوع شود. بله یه علومی ما عرض میکنم، نمیخوایم بگیم علم حروف حالا چجوری هستش، اما یه علمی است، حالا باید دید که آیا صحیحه باطله. علمی است. 142 کما ورد ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنه، برای حق تبارک و تعالی 99 اسم هستش. کسی که احصا بکند این اسما را، احصا بکند ظاهرش اینه که بشمارد اینها را، لذا صاحب مواقف هم این 99 تا را ذکر کرده و احصا کرده. اما مرحوم حاجی میفرمان احصا این تخلق به این اسما، تخلق به این صفات. خب حالا و احرف الهجا، احرف الهجا یعنی حروف هجا، حروف تهجی، یعنی همون حروف الفبای 28 گانه عربی، منهای اون 4 تا حرفی که اختصاص به رسم الخط فارسی داره. و احرف الهجا ای المنازل الثمانیه والعشرین، یعنی منازل 28 گانه قمر که عبارت باشه من الشرطین والبوتین الى آخرها، که عبارت از شرطین و بوتین باشه تا آخر این 28 منزل. اینم خداوند متعال در آسمان ادراج فرموده و قرار داده. و کلمت توحید، کلمه توحید را هم در آسمان قرار داده. یعنی چه؟ ایل بروج الاثنا عشر، برج‌های 12 گانه هم خداوند متعال در آسمان قرار داده. فیه، بله البته، اما خب این خصوصیتی داره، اینها چون به اصلا محل سیر شمس هست و بی مناسبت، بله ایل بروج الاثنا عشر فیه ای فل فلک ادرجا، در فلک ادراج فرموده از کی؟ ای ادرجل عزیز المقتدر، عزیز مقتدر اینها را در اونجا قرار داده. حالا مرحوم حاجی می فرمان که و فی هذا البیت، یعنی ها اعداد ها میم و احرف الهجا، و فی هذا البیت اشارتون الى تعظیم امر السما، در این بیت اشاره به این معناست که آسمان خلاصه کارش خیلی مهمه، تفکر در سماوات خیلی اهمیت داره، آیات الهی در آسمان زیاد هست. کما عظمه الله سبحانه فی کثیر من مواضع کتابه المجید و کیفیاتها، چنانچه بزرگ شمرده است فلک را حق تبارک و تعالی در بسیاری از مواضع قرآن مجید، و همچنین بزرگ شمرده است کیفیات فلک را، کواکبی که درش هست، نوری که در اینها هست. عرض میکنم اینجوری، الفریدت الخامست و فی الانصریات غررون فی عدد البسائت. و عدد همون جوره که حضرت عالی می فرموید. امروز ما آقا حالمون عرض کردم که خب در اثر الفریدت الخامست و فی الانصریات غررون فی عدد البسائت و کیفیاتها، اشتباهه. یک کسی میگفت که ما درس میگفتیم که از فضلا و اساتید، رسیدیم به متناولن، کلمه متناولن اینجور به نظرمون اومد که متنن ولا، زحمت هم کشیدیم و شب مطالعه کردیم، این بر بزن اون بر بزن، درستش کردیم به یه جوری متنن ولا و یه جوری خوندیم. فردا که شدی که از آقایونه که در مباحثه تشنیم میاردن آمدن آسی گفتن آقا متناولن یعنی چی؟ میگم من که سرمون پایین انداختیم. دو نفرم از اساتید بزرگ جواهر اعراض اسفار را مطالعه میفرمودند و همینجوری کلمه‌ای به نظرشون که از علامه سوال فرمودن. خلاصه حالا اینجوری شد، این متنن ولا بود. الفریدت الخامستو فی الانصریات غررون فی عدد البسائط و کیفیاتها. خب مقصد چهارمی، ما هی تکرار میکنیم، مقصد چهارمی از مقاصد هفتگانه این کتاب در طبیعیات بود و در مقصد چهارمی فرائدی بود. فریده اولا در حقیقت جسم طبیعی، فریده ثانیه در عوارض جسم طبیعی، فریده ثالثه در بقیه عوارض جسم طبیعی مثل زمان و مکان و امثال اینها. فریده چهارمی در فلکیات، فریده پنجم از فرائد مقصد چهارمی که در طبیعیات هست در عنصریاته، چون الجسم عنصریون او اسیری. حالا فلکیات مربوط به جسم اسیری بود، حالا اجسام عنصری، این فریده پنجم در اجسام عنصری و اجسام زمینی هستش. غرر اولی از غررهایی که در فریده پنجمی هستش در عدد بساطه، که بساطه چند تا هستش. ایشون میفرمایند به طور استقرا 4 تا هستش. وقتی گفتن به طور استقرا، نمیخوان ایشون بفرمایند که اهل هیئت قدیم، ببخشید طبیعیین قدیم، میخوان بگن که بساطه 4 تا هست و لیس الا، نه، استقرا کمش که مفید نیست و تامش هم ناقصش که مفید نیست و کاملش هم که میسر نیست. به استقرا گفتن که عناصر بساط، عناصر اولیه، استقصات عالم عرض مثلا 4 تا هستش، اما ممکنه بیشتر باشه، چنانچه امروزی ها میگن. پس جنگی بین دیروزی ها و امروزی ها نیست، چون دیروزی ها نمیخوان بگن برهان اقامه شده بر این که عدد بساط 4 تا هستش، میگن با استقرا ما با دست آوردیم که 4 تا. آب و خاک و هوا و آتش، گاهی هم میگن آب و خاک و باد و آتش. شبستری در گلشن راز میگه عناصر آب و باد و آتش و خاک گرفته جای خود در زیر افلاک، موالید سگانه گشت از ایشان، جماد آنگه نبات آنگاه حیوان. در ادبیات فارسی و شاید در ادبیات عرب حرف از آباء سبعه هست و امهات اربعه و موالید ثلاثه. موالید ثلاثه آبا اینا میگفتن افلاک یه نحوه تأثیر در موجودات زمینی داره، نه به جوری که طالع بگیرها و این چیزا میگفتن، نه، همین اندازه. خلاصه افلاک و اجرام سماوی در زمین و در موجودات زمینی یه نحوه تأثیری دارن، مثل که میگن جزر و مد آب دریاهای زمین به وسیله کره ما هستش. یه وقت ما میخوندیم در یه جاهایی، عرض میکنم که به افلاک هفتگانه که همین افلاک سیارات باشه، اینا آباء سبعه میگفتن، به عناصر اربعه امهات اربعه میگفتن. میگفتن از تأثیرات افلاک هفتگانه در عناصر چهارگانه که مثل مادر هستن، اونا مثل پدر، اینا مثل مادر، از اینها موالید ثلاثه تولید میشه که معدن و نبات و حیوان باشه. البته انسان هم جزء حیوان هستش. حالا مرحوم حاجی میفرمان که چرا ما انسان را قسیم اینا قرار دادیم، بعدن خواهند فرمود. و در گلشن رازم که ایشون میگه جمادی که از موالید ثلاث هستش، جماد نه، معدن و نبات و حیوان، اینا هم بهش موالید میگن. حالا ایشون میگن که اناس بساط عنصریه 4 تا هستش که آب و اینها باشه و هر کدام از اینا هم یه کیفیاتی داره، یه احوالی داره. مثلا رطوبت و یبوست و حرارت و برودت. حرارت و برودت رو اینا از کیفیات فعلیه میدونن، رطوبت و یبوست از کیفیات انفعالیه میدونن و اینها را از اوائل ملموسات میدونن. کیفیات هم کیفیات به چند قسمت تقسیم میشه، یکیش کیفیات محسوسه هست، محسوس هم به 5 قسمت تقسیم میشه، یکیش ملموساته و اوائل ملموسات اینها هست، تا اینها که تشخیص دادن از این عناصر. البته امروز آلات و ابزار بهتری هست، وسائل بهتری هست، خواص اینها بیشتر به دست آورده میشه، اونم تو اون اندازه که میتوانستن گفتن. غره الفریده الخامسه، فریده پنجم از فرائد مقصد چهارمی که در طبیعیات بود در عنصریات هست، در اجسام عنصری. غررون فی عدد البساط، غرر اولی از غررهایی که در عنصریات هست در عدد بساطه. بله، و کیفیات این بساط که همون حرارت و برودت و امثال اینها باشه. حالا ول عنصری اما بسیتون و اما مرکبون، هو حیوانون انسان الى آخرهی، که اون شعر اون ادل این تقریبا یه دو صفحه بعد خواهد آمد. جسم اسیری که گفتیم که افلاک باشه مختصری درش بحث کردیم که مربوط به علم هیئت و علم نجوم بود، یعنی علم نجوم و علم هیئت که دو تا علم مهم هستش، ایشون یه خلاصه گوشه هایی از اینها به طور اجمال در این چند صفحه بیان کردن. دیالا هر کس بخواه آشنایی پیدا بکنه، ستاره شناسی امروز یک علم مهمی هستش در دنیا، مثلا اینها دیخ و علومیست که توسعه پیدا کرد. ول عنصری یا اما بسیتون و اما مرکبون، جسم عنصری یا بسیته و یا مرکب، که بسیتش همون عناصر اربعه هست، مرکبش هم همون موالید و اینها هست با یک قسمت های دیگه که ایشون بیان میکنن. و جسم عنصری یا بسیته و یا مرکبه، که مرکبش عبارت است از حیوان و انسان و معدن. ای الى آخرهی یعنی معدن، شعری که دو صفحه بعد میا الى آخرهی، الف و ها اشاره الى آخرهی. جسم عنصری یا بسیته و یا مرکب، که مرکبش حیوان و انسان و معدنه که بعدن خواهیم گفت. حالا بسیتش، ول بسیتو اربعتون، که اینا استقصات به ایشون میگن، عنصر میگن، استقص میگن، مثلا ارکان اربعه میگن، استقصات اربعه میگن، عناصر اربعه مثلا میگن. اینجوری معروف امیر داماد شبی که به رحمت خدا رفت و در قبر گذاشتنش، اون ملائکه آمدن ازش سوال کردن که من ربک، فرمود استقصن فوق استقصات. معروفه که اونا متوجه نشدن و اینا، البته ملائکه و فرشتگان الهی همه زبانی میدونن یه مزاحی هست. یعنی میره داماد علی الله مقامه قلمبه میگفتن، مطالب رو در لفافه ها میگفته و همینجور هم از صدر المتعلیین همین مطالب آمد روشن گفت، لذا مورد تکفیرم واقع شد. اما میره داماد همین مطالب رو جوری میگفت که همه متوجه نباشن، با رمز میگفت. والبسیط اربعتون بالاستقرا، دلیل این که بساید منحصر در چارته، دلیلش استقراء، خیلی هم چیزی نیست. اینم که بسیط میگن، مرحوم حاجی در حاشیه همین صفحه یه حاشیه مفصلی داره. ما که میگیم بسیط، بسیط چند جور گفته میشه. بسیط نسبی مثلا، یه وقت میگیم بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها که حق تبارک و تعالی باشه، او بساطت حقیقیست، یعنی خداوند نه مرکب است از وجدان و فقدان، نه مرکب است از وجود و ماهیت، نه مرکب است از ماده و صورت، نه مرکب است از اجزاء مقداری، هیچ کدوم، هیچ کدوم، نه مرکب است از عناصر اربعه، هیچ کدوم. اما یه وقت میگیم که موجود مجرد بسیطه، موجود مجرد بسیطه مقصود بساطت نسبیه. چرا؟ موجود مجرد بسیطه یعنی چه؟ یعنی مرکبه از ماده و صورت نیست، یعنی مرکبه از اجزای مقداریه نیست، اما مرکبه از ماهیت و وجود هست. کل ممکنن زوجون ترکیبیون لهو ماهیتون و وجود، مرکبه از وجدان و فقدان هست. موجود مجرد یه چیزایی داره، یه چیزایی هم نداره. اینجوری، این توریه اجالتاً بساطتی که گفته میشه به این معنا هستش. حالا وقتی میگیم عدد بساط، خب بساط مرکب از وجود و ماهیت که هستن، مرکب از ماده و صورت هستن، مجرد از وجدان و فقدان هستن، اما مثل انسان نیستن که مرکب است از آب و خاک و حرارت و هوایی که در ریش هست. اینجوری نیست. بله بله، حیوانون و انسان، حیوانون انسان. حالا چه دارو فرمایید؟ بله، ایشون در اونجا خواهند فرمود که چرا ما انسان را قسیم حیوان قرار دادیم و حالون که قسمی است و حالون که، حالا ببینیم به حذف عاطف باید باشه. والبسیط اربعتون بالاستقرا، خلاصه اجسام عنصری بسیط چهار تا هستش. وهیه ارزون، این یکی خاک باشه، ثم ما اون، این دوتا، ثم الهوا که سه تا باشه و نار چهارمیش هم آتش هستش. التی تلو هست سما، یعنی چه؟ یعنی زمین در مرکز عالمه، کره زمین، همش هم کره هست، کره زمین در مرکز عالمه و بعدن کره آب هم احاطه به کره زمین داره اما احاطه تامه نیست، بعد کره هوا احاطه به کره آب داره، بعد کره آتش احاطه به کره هوا داره و فلک اول که فلک قمر باشه احاطه به کره آتش داره. یعنی این چهار عنصر در دل فلک قمر هستند، به جوری که سطح محدب کره آتش مماس است با سطح مقعر فلک قمر. بله الان چشم دیر وقت تمام شد. صلی الله علی محمد.